أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در خيار عیب بودش، در اختلافات بین بایع و مشتری در خيار عیب، که گفتیم این اختلافات بین بایع و مشتری در مراحل مختلفی هست، ممکنه اختلاف پیدا کنن در خود عیب که این بحثش گذشت. ما رسیدیم به مرحله دوم، اختلافات بایع و مشتری در مسقطات خيار عیب. او میگه مسقط خيار عیب آمده، دیگری میگه نه، مسقط خيار عیب نیامده. در اینجا به مسئله سوم رسیدیم. مسئله سوم از ثالثه صفحه 348 در رابطه با اینه که هر دو بایع و مشتری اتفاق دارن که مبیع معیوب بوده، مثلا گاو کور بوده، و هر دو اتفاق دارن که یک عیب جدید هم پیدا شده، یعنی مثلا چشم دوم گاو هم چی شده؟ کور شده. خب اختلافشون در رابطه با چیه؟ ها، بایع میگه این کوری چشم دوم پیش مشتری اتفاق افتاده، که در نتیجه چی میشه اگه این کوری پیش مشتری اتفاق افتاده باشه؟ میشه عیب حادث نزد مشتری. عیب حادث هم چیه؟ مسقطه خیاره. یکی از مسقطات رد که خوندیم چی بود؟ همین حدوث عیب نزد مشتری بود. پس بایع ادعا میکنه که عیب جدید حادث شده پیش مشتری، در نتیجه مشتری خیاره عیب نداره. مشتری میگه نه، این کوری چشم دوم هم قبل از عقد پیشه بایع بوده، در نتیجه به من ربطی نداره و خیار من سر جای خودش باقی هست. پس اختلاف دارن در مسقط خیار عیب. او میگه عیب حادث اتفاق افتاده، مشتری میگه نه، عیب حادث پیش من اتفاق
نزدی.
آره، او میگه عیب حادث پیش مشتری بوده، لذا خیار مشتری ساقطه. مشتری میگه نه، اون عیبه پیش خود بایع بوده، لذا خیار من ساقط نیستش. خب در اینجا قول کی میشه؟ قول کی مقدم میشه؟ مرحوم شهید در این زمینه گفته اینجا قول بایع میشه، قول بایع مقدمه. چرا؟ چون ما شک داریم این کوری چشم دوم قبل از عقد بوده یا قبل از عقد نبوده. اصل اینی که این کوری قبل از عقد نبوده، اصل عدم تقدم عیب قبل از عقد. پس این کوری که اتفاق افتاده؟ بعدش پیش مشتری اتفاق افتاده. پس قول کی موافقه با اصل عدم تقدم عیب پیش مشتری؟ قول بایع. میگه اصل عدم تقدم عیب قبل از عقد، یعنی عیب قبل از عقد نبوده، پس بعدن اتفاق افتاده پیش مشتری، لذا قول بایع موافق این اصله و لذا چی میشه؟ مقدم میشه. مرحوم شیخ، پس این حرف مرحوم شهید، میگه اصل عدم تقدم عیب بر عقد، قول بایع موافق این اصله، لذا قول بایع چی میشه؟ مقدم میشه. مرحوم شیخ به این اصل میخواد اشکال بکنه که این اصل مثبته. چرا؟ نظیرش قبلا هم زیاد گفتیم. چون مرحوم شیخ میگه این چیزی که الان اثر داره چیه؟ اون چیزی که الان اثر داره و مسقط حساب میشه چیه؟ حدوث عیب نزد مشتریه. پس اونی که موضوع اثره و اثر شرعی برش بار میشه اینه که شما ثابت بکنی عیب حادث شده نزد مشتری. اصل عدم تقدم عیب قبل از عقد فقط خودش رو ثابت میکنه، میگه عیب قبل عقد نبوده. اما او که موضوع اثر نیست که عیب قبل عقد بوده یا نبوده، اونی که موضوع اثر اینه که ثابت بشه عیب پیش مشتری حادث شده. شما بخوای با اصل عدم حدوث عیب قبل از عقد ثابت بکنی پس عیب نزد مشتری حادث شده، این پسش میشه پس عقلی، میشه اصل مثبت. پس اونی که موضوع اثره حدوث العیب عند المشتری، اصل عدم تقدم عیب قبل از عقد اینو ثابت نمیکنه مگر با اصل مثبت، لذا اینجا این اصل میشه اصل مثبت، لذا کارگشا نیستش. پس این نظر عرضم موضوع شما که مرحوم شیخ انصاری. پس اینجا بین مرحوم شهید و مرحوم شیخ اینجا این اشکال وجود داره. پس اصل فعین اولش رو بخونیم. لو کان عیب مشاهدن غیر متفق علیه، پس فرد چیه؟ یک عیبی مشاهده شده، عیب چی؟ جدید. که این عیب جدید غیر متفقان علیه، یعنی با همدیگه اختلاف دارن تو این عیب جدید. چرا؟ چون بایه ادعا میکند حدوث این عیب جدید را اندل مشتری، اما ول مشتری سبقه، مشتری میگه نه این عیبه از قبل بوده، ربطی به من نداره. خب چکار کنیم؟ ففد دروس، مرحوم شهید در دروس فرموده که انهو کل عیب المنفرد، اگر اصلا یک عیبی بود، اینجا عیب زائده دیگه، میگه یک عیبی بوده، یک عیب جدیدی حادث شد. نه، اصلا اگر یک عیب بیشتر نبود قول کی مقدم میشد؟ اگر یک عیب ما داشتی، نمیدونیم این کوری قبل بوده یا بعد بوده، اونجا چطور اصل عدم عیب رو قبل از عقد جاری میکردی، میگفتی قول بایه مقدمه؟ اینجا هم همین اصل رو جاری کن، بگو اصل اینه که این عیب حادثه کی نبوده؟ قبل عقد نبوده، پس کی بوده؟ بعد عقد بوده. همونطوری که در عیب منفرد اصل عدم تقدم عیب رو جاری میکردیم، اینجا هم اصل تقدم عیب رو جاری میکنیم، یعنی بایه قسم میخورد. همونطوری که اگر لم یکن سوا هذا العیب، همونطوری که اگر عیب جدید نبود، یک عیب بیشتر نبود، چطور بایه قسم میخورد بر عدم تقدم عیب بر عقد؟ اینجا هم قسم میخوره. همونطوری که اگر عیبی غیر از این عیب نبود و اختلاف میکردن که این عیب قبل از عقد بوده یا بعد از عقد بوده، اونجا میگفتیم اصل عدم تقدم عیب جاری میشه، لذا بایه بعد قسم بخوره. لذا اینجا هم نسبت به عیب حادث میگیم اصل چی جاری میشه؟ عدم تقدم جاری میشه، عدم تقدم بر عقد، یعنی این عیب حادث قبل از عقد نبوده، لذا قول کی بعد مقدم میشه؟ قول بایه. ولی مرحوم شیخ به این اصل عدم تقدم اشکال میکنه، میگه چی ها؟ و یمکنن یقال اشکال مرحوم شیخه. مرحوم شیخ میگه اینجا اصل عدم تقدم جاری نمیشه. چرا؟ چون اصل عدم تقدم که اونجا جاری میشد، اونجا بحث ما در سبب خیار بود. اگر یک عیب بیشتر نبود، اونجا شک اختلاف بایه و مشتری در چی بود؟ در سبب خیار بود که اصلا عیب هست یا عیب نیست. یعنی عیبی که باعث خیار میشه، عیبیه که بعد از عقد باشه. ما شک میکردیم که عیب هست یا عیب نیست. اونجا میگفتیم عیب قبل از عقد نبوده. وقتی میگفتیم عیب قبل از عقد نبوده، اثر بر چی بار میشد؟ بر خود همون بار میشد. چون همین که میگفتیم عیب قبل از عقد نبوده، سبب خیار از بین میرفت یا نمیرفت؟ چون سبب خیار چیه؟ عیب قبل از عقده. اگر ما اونجا اصل جاری میکردیم که عیب قبل از عقد نبوده، بر همون اصل اثر بار میشد. چون اگر عیب قبل از عقد نبوده، پس دیگه سببی هم برای خیار عیب وجود نداره. ولی اینجا اثر بر چی بار میشه؟ اینجا بحث در مسقطیته. در مسقطیت اونی که موضوع اثره چیه؟ حدوث العیب عند المشتریه. شما با اون اصل عدم حدوث عیب قبل از عقد نمیتونی ثابت بکنی که پس عیب نزد مشتری ثابت شده، این میشه اصل مثبت. اما هنا، یعنی در محل بحث، فلا یرجو الی ثبوت المسقط، شما نمیتونی ثابت بکنی که مسقط اتفاق افتاده. چرا؟ چون که مسقط حدوث العیب عند المشتریه. و قد مر غیر مر، بارها ما گفتیم اصالت و تأخر ثابت نمیشود به وسیله او حدوث حادث در زمان متأخر. اصالت و تأخر یعنی چه؟ این همه اصل عدم تقدم. اصل عدم تقدم که میشه تأخر، این ثابت نمی کند که اون حادثه در کی اتفاق افتاده؟ در زمان متأخر اتفاق افتاده. اصل عدم تقدم فقط چی رو ثابت میکنه؟ خودش رو ثابت میکنه، میگه آقا عیب قبل عقد نبوده، اما اینکه پس عیب کی بوده؟ بعد عقد بوده، اینو ثابت نمیکنه، چون این میشه اصل مثبت. پس اصل عدم تقدم فقط چیو ثابت میکند؟ فقط ثابت میکند، انما ثابت میکند عدم تقدم رو، اما ثابت نمیشود به وسیله او تأخر، که پس اگر قبل از عقد نبوده، پس این عیبه نزد مشتری بعد از عقد حادث شده، این میشه اصل مثبت، اینو ثابت نمیکنه. پس اینجا عرض آموزش ها مرحوم شیخ اینو قبول نکرد. خب به همین مناسبت مرحوم شهید یک فرع دوم رو مطرح کرده. فرع دوم چیه؟ میگه هر دو اتفاق دارن که یک عیبی بوده، منتها یکی ادعا میکنه که عیب بیشتر شده. و عیب پیش کی بیشتر شده؟ پیش مشتری بیشتر شده، لذا خیار مشتری چی میشه؟ ساقط میشه، از بین رفته. آقا مشتری و بایه هر دو قبول دارن مثلا گاو چشمش سفیدی داشته، پس عیب و قبول دارن. منتها بایه میگه این سفیدی چشم گاو پیش مشتری بیشتر شده، که میشه شبیه چی؟ میشه عیب حادث نزد مشتری. چون سفیدی چشم گاو پیش مشتری بیشتر شده، پس دیگه مشتری حق خیار نداره. مشتری میگه نه، من میگم نه، این سفیدی پیش که بیشتر شده بود پیش خوده، از اول چشم گاو همینطوری بوده، پیش من چیزی اضافه نشده. اینجا قول کی مقدم میشه؟ مرحوم شیخ میگه که اینجا هم عرضم به حضور شما همون بحث قبلی میاد. شهید میخواد بگه چی؟ بگه اصل عدم زیادی جاری بشه تا کی؟ اصل عدم زیادی عیب قبل از عقد جاری میشه. عدم زیادی عیب قبل از عقد، قول بایه میشه موافق با این عدم زیادی قبل از عقد، یعنی پس زیادی که اتفاق افتاده
بعد
از عقد. مرحوم شیخ میگه اینم اصل مثبته، چون اونی که موضوع اثر چیه؟ که خیار رو ساقط میکنه، اینی که ثابت بکنی زیادی پیش مشتری اتفاق افتاده. شما با اون اصل عدم تحقق زیادی قبل از عقد نمیتونی ثابت بکنی که زیادی که اتفاق افتاده بعد از عقد اتفاق افتاده. پس این همون حرف رو اینجا هم میزنی. پس ثم قال فی الدروس، فرع بعدی میشه، فرع پنجم. اگر ادعا البایه، بایه ادعا بکند چه چیزی را؟ زیادی عیب را نزد مشتری. و انکره، مشتری منکر میشه. اینجا یه قول اینه که مشتری قسم بخوره. چرا مشتری قسم بخوره؟ چون قول قول مشتریه، چون خیار که متیقنه. عیب زیادی شک داریم که حادث شده یا حادث نشده، اصل اینه که اصلا عیب زیادی چیدی حادث نشده. یه قول قول کی میشه؟ مشتری میشه. احتمال هم داره که همون حرف شهید رو بزنیم، یحتمل حلف البایه، بگیم بایه قسم بخوره. چرا؟ اجراءً لزیاده مجرى العیب الجدید. چون بگیم زیادی حکم عیب حادث رو داره، ما با اصل عدم تقدم زیادی قبل از عقد ثابت میکنیم که این زائد که اتفاق افتاده پیش مشتری اتفاق افتاده، لذا عیب جدیده. عیب جدید هم چیه؟ مسقطه. مرحوم شیخ میگه ما همون بالا گفتیم دیگه، قد عرفت الحکم فی العیب الجدید، بالا تو فرع قبلی گفتیم در عیب جدید حلف بایه محل نظره، چون اینجا قول بایه با اصل عدم تقدم ثابت نمیشه و محل نظره، لذا نه همون قول میشه قول کی؟ مشتری. هم اینجا خب اینم عرضم بود شما که فرع پنجم رو تمام شد. که این فرع چهار و پنجی که ما گفتیم بحث کجا بود؟ جایی بود که هر دو اتفاق دارن، یک ای بی اتفاق افتاده عیب جدیدی، منتها عیب جدیده در زمانش اختلاف دارن. عیب جدیده رو بایه میگه که اتفاق افتاده پیش مشتری، لذا خیال مشتری ساقته. مشتری میگه نه، عیب جدیده پیش خود بایه بوده، لذا خیال من ساقط نیست. پس این 4 و 5 همش در رابطه با این بود. پس ثم لابد من فرض المسئله، فرض مسئله اصلا کجا بود در این دو تا فرعی که گفتیم؟ جایی که اختلاف داشتن در مقداری از عیب، که این عیبیه که موجوده، یعنی یک عیب موجود شده و زائد بر مقداری که قبلا اتفاق داشتن، یعنی یک عیب جدیدیه. منتها این عیب جدید ما نمیدونیم متقدم بود یا متأخر بود. اما اذا اختلف فی اصل زیاده، این میشه فرع ششم ما قرار دادیم. اگر شک بکنن که اصلا زیاده ای اتفاق افتاده یا زیاده ای اتفاق نیفتاده، بایه میگه عیب زیاد شده، مشتری میگه عیب زیاد نشده، پس فرع قبلی قبول داشتن یک چیزی زیاد شده، نمیدونستن کی زیاد شده. فرع ششم چیه؟ نه اصلا ما شک داریم که اصلا آیا عیب جدیدی زائد شده یا عیب جدیدی زیاد. اینجا قول کیه؟ اینجا مشخصه دیگه، اصل عدم زیادی. اگر شک بکنیم یک عیبی زیاد شده یا عیبی زیاد نشده، عیبی زائد شده یا زائد نشده، اصل عدم زیادی. قول کی موافقه این اصله؟ قول مشتری. مشتری میگه اصل عدم زیادی، لذا اینجا قول مشتری مقدم میشه. پس اینو فرع ششم قرار دادیم ما. اما اگر اختلاف داشته باشن در اصل زیادی، اینجا فلا اشکاله فی تقدیم قول مشتری، چون قول مشتری موافق با اصل عدم زیادیه. خب این مسئله سوم تمام شد. مسئله چهارم، که مسئله چهارم هم به چی برمیگرده؟ باز در مسقطات خیال اختلاف کردن بایه و مشتری. بایه و مشتری در مسقطات خیال اختلاف کردن. چرا؟ ها، چون یکی میگه مبی معیوبه، بایه میگه من تبری از عیوب کردم، لذا خیار مشتری ساقط. پس درسته که مبی معیوبه، ولی بایع ادعا میکنه که من اول عقد تبری از عیوب کردم لذا خیار مشتری ساقط است، مشتری میگه نه شما تبری از عیوب نکردی لذا خیار من ساقط نیست. پس اختلاف در سقوط خیاره به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یکی میگه تبری از عیوب اتفاق افتاده، دیگری میگه تبری از عیوب اتفاق نیفتاده. بنابرای چه مبنایی؟ اون مبنایی که قبلا خوندیم که تبری از عیوب یکی از مسقطات رده. خب اینجا قلقله کی مقدم میشه؟ خب اینجا دو تا احتمال دادن، گفتن آقا قلقله مشتریه. چرا؟ چون بایع ادعا میکنه که من تبری از عیوب کردم، مشتری میگه تو تبری از عیوب نکردی. خب اگه ما شک بکنیم که بایع تبری از عیوب کردی یا نکرده چه اثری جاری میشه؟ شک داریم که بایع تبری از عیوب کرده یا نکرده، اصل عدم تبری از عیوبه، چون یک حادثیه دیگه، نمیدونیم این حادث اتفاق افتاده یا اتفاق نیفتاده، اصل عدم تبری از عیوبه. خب قول میشه قول کی؟ مشتری. مشتری میگه تو تبری از عیوب نکردی، لذا قول میشه قول مشتری، قول مشتری مقدم میشه. از اون ور گفتن که اصالت اللزوم جاری میشه، چون اگه قول بشه قول مشتری چی میشه؟ یعنی مبی معیوبه، شما چی داری؟ خیار داری دیگه، خیار من ساقط نیست. از اون بایه میگه اگه ما شک بکنیم که آیا خیار وجود داره یا خیار وجود نداره، اصل اولیه چیه؟ اصالت اللزومه، لذا شما مشتری خیار نداری. قول بایه موافق با اصالت اللزومه، لذا قول بایه مقدم میشه. ولی مرحوم شیخ میگه مشخصه بین این دو تا اصل یکی سببیه که سببی. کدوم سببیه کدوم مسببی؟ میگه ها مشخصه، چون ما که شک داریم به لازم یا لازم نیست اصالت اللزوم، چون شک داریم در سببش که آیا تبری از عیوب شده یا تبری از عیوب نشده. و اصل در ناحیه تبری از عیوب که میگه تبری از عیوب نشده میشه اصل سببی، اصالت اللزوم میشه اصل مسببی. خب اصل این که تبری از عیوب نشده موافق قول کی بود؟ مشتری بود. لذا قول مشتری چون اصل سببی مقدم میشه بر قول بایه که میشه اصالت اللزوم، که اصالت اللزوم اصل مسببیه. پس اینطوری میشه لو اختلفا فی البراءه، اگر اختلاف بکنن بایه و مشتری در این که آیا تبری از عیوب شده یا تبری از عیوب نشده، قدم منکرها، مقدم میشه قول اونی که منکر تبری از عیوبه که کی باشه؟ مشتری باشه. در نتیجه خیار ثابته یا ساقطه؟
خیار
ثابت هست، چون این تبری از عیوب اتفاق نیفتاده لذا خیار ثابت هست. فیثبت الخیار لاصالت عدم ها، چون چه اصل جاری میشه؟ اصل عدم تبری از عیوب جاری میشه، چون ما شک میکنیم که تبری از عیوب شده یا نشده، اصل عدم تبری از عیوبه، که این اصل حاکم است بر اصالت لزوم العقد. کسی نگه قول بایه موافقه با اصالت اللزوم، نه، اصالت اللزوم اصل مسببیه، اصل عدم تبری از عیوب اصل چیه؟ سببیه. این پس تا اینجا تموم شد، مشکلی نیست. خب در اینجا پس ما گفتیم قول کی مقدم میشه؟ قول مشتری. بعدی گفتن این که شما میگه قول مشتری مقدم میشه مخالف با یک روایته، روایت برخلاف اینو میگه، روایت میگه قول قول کیه؟ بایه. اون روایت چیه؟ مکاتبه جعفر ابن عیسی هست، نامه نوشت به امام هادی علیه السلام، ظاهرا گفت جعل تو فداک المتاع یباع فی من یزید، یک کالای فروخته شده است در من یزید. من یزید چیه؟ حراجی. یک کالای یکی فروخته در چی؟ در من یزید، یعنی کی بیشتر میخره؟
مزایده.
حراج کرده میگه کی بیشتر میخره؟ فینادی علیه المنادی، اونی که صدا میزنه آقا بدو بدو، فاذا نادا علی میگه آقا بدو بخر و بر امن کل عیب فی، بخر و من با عیباشم کاری؟ همینی که هست هر کی میخره بیاد بخره. پس اونی که منادی صدا داده میگه من چیکار کردم؟ تبری از عیوب کردم. فاذا اشتراه المشتری، وقتی که مشتری خرید و رضیه و گرفت، ولم یبق الا نقد الثمن، باقی نمان از معامله مگر اینکه پول رو نقد بده به بایه. فربما ذه هدفی، در اون حال پشیمون میشه. یعنی مشتری چیکار کرد که پشیمون شد؟ مشتری مبیع گرفته میخواد پول بده، پشیمون میشه. ذه هدفی یعنی پشیمون میشه، صرف نظر میکنه از معامله. چرا؟ چون فاذا ذه هدفی، اون زمانی که صرف نظر میکنه از مبیع، ادعا عیوبه، میگه آقا این مبیع معیوبه، چون مبیع معیوبه من دیگه پول نمیدم، من دیگه نمیخوام معامله رو انجام بدم. با اینکه مبیع رو برداشته انگار معامله به شکل گرفته، ولی میخواد پول بده، میبینه مبیع معیوبه، دیگه پول نمیده و میگه چی؟ ادعا عیوبن و انه لم یعلم بها، میگه یک عیبایی داره، منم این عیبا رو خبر نداشتم. فیقول له المنادی، منادی که حراج کرده بود، میگه قد برئت منها، من که گفتم تبری از عیوب، لذا شما خریدی. عیبم داره به گردن کیه؟ به گردن خودته، چون من تبری از عیوب جستم. فیقول المشتری، مشتری چی میگه؟ میگم لب اسمع البراءت منها، میگه من نشنیدم که تو براءت از عیوب کرده باشی. پس این میشه محل بحث ما. بایه ادعا میکنه که من براءت از عیوب کردم، مشتری چی میگه؟ میگه لم اسمع، من نشنیدم که تو براءت از عیوب کرده باشی. چیکار کنیم اینجا؟ ایو صدق، مشتری تصدیق میشه. فلا یجب علیه الثمن، اگه مشتری تصدیق بشه این چی؟ دیگه لازم نیست پول بده دیگه، یعنی معامله به هم خورده دیگه، پول دادن واجب نیست. املا یا صدا یا مشتری تصدیق نمیشه. بعد فکتب امام ناب جواب نامه رو اینطوری نوشتن، ان علیه الثمن، همین مقدار. ان علیه الثمن یعنی چی؟ یعنی مشتری باید پولو بده. مشتری این پولو بده، این کی تصدیق شد بالاخره؟ قول شد، قول بایه. پس از این روایت چی میخواد استفاده بشه؟ که باید امام میگفتش قول قول مشتری، یعنی ثمن باید پرداخته بشه، چون قول مشتری موافقه با کدوم اصله؟ عدم تبری از عیوب. اما امام فرموده مشتری باید پولو بده، یعنی قول بایه مقدمه، یعنی بایه که گفته تبری از عیوب کردم تصدیق میشه. خب این روایت چی کار کنیم؟ این میشه مخالف با چی؟ قاعده ما، چون قاعده میگه اصل عدم تبری از عیوب، اگه ما شک بکنیم رضا قول باید بشه قول مشتری، روایت میگه قول قول بایه. خب اینجا فقها اومدن این روایت رو چیکار کنن؟ ببینن چه برخوردی میشه با این روایت کرد، توجیهش کنیم، بذاریمش کنار این روایت، رو چیکار کنیم با این روایت. سه نفر از فقها رو مرحوم شیخ انصاری مطرح میکنه. فقیه اول میگه محقق اردبیلی، محقق اردبیلی گفته اصلا این روایت رو بذاریم کنار، چون روایت اصلا ضعیفه و مخالف با قواعد فقهی ما هم هست، لذا این روایت باید چکار کنیم؟ تردش کنیم، طرحش کنیم، بذاریم کنار. پس نظر اول محقق اردبیلی، ایشون فرموده لا یلتفت الی هذا الخبر، به این خبر التفات نمیشه. چرا؟ لضعفه ای اولا روایت ضعیفه، مع الکتابه، اشکال دوم چیه؟ روایت اصلا مکاتبه، تو مکاتبه احتمال دستکاری هست، لذا روایت مکاتبه خودش اصلا محل تأمله. و سومین اشکال مخالف قاعده این روایت اصلا، چون با قواعد باب قضا جور در، قواعد باب قضا اینه که قول کسی مقدم میشه که منکر باشه، که مشتری باشه، که قولش موافق اصله، اما این روایت میگه قول قوله بایه. پس این یک فرمایش که محقق اردبیلی روایت کلن چیکار کرد؟ گذاشت کنه. در مقابل یکی برعکس گفته، محقق سبزباری در کفایه گفته نه این روایت روایت خوبیه و اصلا معیده و اصلا موافق قاعده هم هستش، لذا مرحوم شیخ میگه ما ابعد ما بینه، چقدر فاصله داره بین کلامی که محقق اردبیلی گفته و بین مافل کفایه و بین کلامی که محقق سبزباری گفته، که محقق سبزباری چی فرموده؟ گفته من جعل روایت معیدتن، گفته این روایت اصلا از معیدات قاعده بیانه بر مدعی و یمین بر منکره، گفته این روایت مخالف که نیست، چی اصلا موافق این قاعده. بعد خود مرحوم شیخ میگه و فی کل من هما نظر، نه حرف محقق اردبیلی ما قبول داریم، نه حرف محقق فرده. پس تا الان ما دو تا فرمایش خوندیم، محقق اردبیلی میگه روایت کلا کنار گذاشته بشه چون مخالف قاعده این روایت، محقق سبزواری برعکس میگه، میگه اصلا روایت موافق قاعده و باید به این روایت چکار کنیم؟ عمل کنیم. یه فرمایش هم صاحب حدائق داره، انشالله اونم فردا میخونیم. خود مرحوم شیخ هم میخواد اشکال بکنه این دو فرمایش، انشالله اونم فردا متعرض میشیم. الحمدلله رب العالمین.